من خوب من باز بیا،
خوب من باز بیا،
با نفسی تازه کنی از جمین خوش گلها، نفسی تازه کنی خوب من باز بیا، با نفسی تازه کنی از جمین خوش گلها، نفسی تازه کنی به دل و دیده و آهین ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
دعای مستجاب. سردبیر و نویسنده روح الله مثنوی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: محمد هدایتی، الهام رسولی، محمد اشعری، امیر حسین هنرمند، محمد قمرزاده، مرتضی ایجادی. تهیه کننده و کارگردان: ابوالفضل سلیمانی.
آخ پایم، یواشترم برازی، یواشتر.
خیر نبینن که این گونه به مردم ظلم میکنن.
این دما چه بود که بر زخمم گذاشتی تا مغز و استخوانم را سوزاند؟
اگر کمی تحمل کنی با این دمادی که بر زخمت گذاشتم خیلی زود دردهایت کم میشود.
این دماد را از کجا آوردی؟
وقتی کودک بودم، هنگامی که پدرم با دستانی زخمی از بیابان باز میگشت، مادرم این مرهم را بر دست پدرم میگذاشت و مثل آبی که بر آتش ریخته شود درد پدرم تسکین میافت.
مادر جان، مگر پدرتان چه کاره بوده که در بیابان مجروح میشد؟
پدرم خارکن بود، خارهای بیابان بیرحمن. بعضی شبها پدرم در حالی به خانه میامد که بر روی دستانش رد خونهای خشک شده دیده میشد.
بهترید پدر جان.
ممنونم پسرم، ممنون.
ما که آخرش نفهمیدیم مأموران فرماندار به چه دلیلی شما را کتک زدند.
آخلی جان، حرفایی میزنی؟ مگر فکر میکنی سربازان عمر ابن فرج ملعون برای آزار شیعان امام جواد به دلیلی نیز احتیاج دارند؟
آخر چطور شد که به سراغ تو آمدن؟
چه میدانم؟ من در حجرم نشسته بودم و مثل همیشه مشغول فروختن پارچه هایم بودم. یکی دو مشتری هم ایستاده بودند و پارچه ها را ورانداز می کردند که یک دفعه دیدم سر و کله چند مأمور حکومتی پیدا شد.
چه می خواستند؟
اول از رابطه‌ام با ابو یونس چیزهایی پرسیدند.
ابو یونس خرما فروش؟
آره.
با او چه کار داشته؟
چه بگویم؟ می‌پرسیدند برای چه دیروز آن کیسه پول را به او داده ای؟
قضیه کیسه پول چیست؟
راستش چند روز پیش ابو یونس پیش من آمد و گفت که یکی از شیعیان سخت محتاج است و در تأمین مایحتاج روزانش نیز ناتوان. من نیز با کمک چند تن از شیعیان بازار مبلغی فراهم کردیم و دیروز آن مقدار پول را به ابو یونس دادم تا به آن بنده خدا برساند.
خب این مسئله چه ربطی به سربازان حکومتی دارد؟
خدا پدرت را بیامرزد، من نیز همین را به آنها گفتم.
عجیب است، و آنها چه پاسخ دادن پدر؟
پاسخشان قاطع و محکم بود.
مگر چه گفتن؟
آنچنان با غلط چاپ شمشیر به جانم افتادند که دیگر فرصت تکلم و چانه زنی با آنها را پیدا نکردم.
معلوم است جای کتک سربازان عمر ابن فرج خیلی هم درد نمی کند.
باور کنم مرازی، باور کنان چنان بدنم کوفته شده که خوابیدن هم برایم سخت است. ولی دیدم تو نگرانی، گفتم مزاحی بکنم که از این حال و هوا بیرون بیایی.
پدر جان، خودم از آنها انتقام خواهم گرفت، مطمئن باشید.
مثلا میخواهی چه کنی؟
بگذار مشق شمشیرم کامل شود مادر. با عده ی از جوانان غیور مدینه به دارالاماله حمله میکنیم و عمر ابن فرج رو میکشیم. آری
پسرم، شور جوانی تو ستودنی است، اما فراموش نکن در مذهب ما شیعیان بر عقلانیت بسیار تاکید شده است.
منظورتان چیست پدر؟
اولا که شما چند جوان حریف سربازان حکومت مدینه نمیشوید. ثانیا اگر هم پیروز شوید، با سربازان کارکشته معتصم عباسی که از بغداد خواهند آمد چه میکنید؟
یعنی میگویید دست روی دست بگذاریم و شاهد اهانت ها و ظلم و ستم حکومت قاسم عباسی باشیم؟
پسرم فراموش نکن که ما پیرو به ابو جعفر محمد ابن علی هستیم. تا هر وقت که امام دستور قیام ندهند، ما نباید خودسران خودمان را در مهلک بیاندازیم.
پسرم، ابن الرضا بهتر میدانند که صلاح مسلمانان در چیست.
باشد. حال پدر، با این وضعیتی که پیش آمده و آزار و اذیت‌های گاه و بیگاه عمر ابن فرج، شما چه خواهید کرد؟
قصد دارم فردا نزد علی ابن جعفر، عموی گرانقدر امام جواد، بروم تا او از امام برای من کسب تکلیف کند.
صبر کن پدر جان، آیا اجازه می دهید من نیز همراهتان باشم؟
مشکلی نیست، تو هم بیا. فردا به مجلس درس او می رویم و پس از پایان درس با او سخن می گوییم.
تو را به خدا مواظب باشید دوباره حساسیت ماموران ابن فرج برانگیخته نشود، و خدایی نکرده من فردا شب مجبور به استفاده از این زماد نباشم.
انشاءالله که این گونه نخواهد شد.
خدا به سلامت. خدا به همراهتان. در پناه حق انشاءالله.
سلام علیکم جناب علی ابن جعفر.
سلام علیکم.
علیکم السلام برادرم.
اگر فرصت دارید عرضی داشتیم.
بفرمایید بنشینید، من در خدمتم.
حقیقتش میخواستیم شما را واسطه قرار دهیم تا از امام جواد برای ما کسب تکلیف کنید.
در چه موردی؟
راستش ظلم و ستم عمر ابن فرج حاکم مدینه بسیار بالا گرفته و عرصه را بر شیعیان تنگ کرده است.
دیروز به بهانه پوچ پدرم را در حجره ضرب و شتم و او را در بازار خفیف و بی‌آبرو کردند.
البته ما حاضریم به سبب عقیده و مذهبمان بیشتر از اینها را تحمل کنیم، ولی جسارت و دشمنی عمر ابن فرج نیز از حد گذشته است.
حال از من چه می‌خواهید؟
شما عموی ابن الرضا هستید و با ایشان رابطه نزدیکتری دارید. از ایشان درباره وظیفه شیعیان کسب تکلیف کنید.
آیا می‌توانیم با ماموران حکومت مبارزه و آنها را تأدیب کنیم؟
ابو جعفر خودشان اینجا تشریف داشتند، چرا مطلب را با خود ایشان مطرح نکردید؟
حقیقتش شرم کردیم در حضور امامی که خودش بیشترین آزار و اذیت را از حکومت عباسی دیده، از آسیب کوچکی که به ما رسیده سخن بگوییم.
برادران، ما نیز از ستمهای این قوم نامسلمان بی بهره نبوده ایم.
درست.
هر چند وقت یک بار جلسه درس و بحث ما را به بهانه‌ای به هم می‌ریزند و شاگردان را تهدید می‌کنند که اگر در درس حاضر شوید فلان و بهمان میکنیم.
پس حالا که جنابتان خود نیز مبتلاست، فکری برای آن نکرده اید؟
فعلا مصلحت این است که تحمل کنیم و با پرورش روحی و علمی خود برای مبارزه عقیدتی با آنان آماده شویم.
می شود بیشتر توضیح دهید؟
ببین پسرم، به غیر از عصر امام حسین که سلام و صلوات خدا بر او باد، در زمان دیگر ائمه هیچگاه زمینه قیام فراهم نشد و ایشان تلویحاً و تصریحاً از قیام ها حمایت نکردند، مگر تعداد انگشت شماری از قیام ها، آن هم بنابر مصلحتی.
و ظاهراً هر یک از امامان معصوم روشی را برای مبارزه با غاصبین زمان خود برگزیدند.
آری، مثلا زین العابدین با سلاح دعا به مبارزه برخاست و باقر العلوم و صادق آل محمد با روش شاگرد پروری و بیان حقایق دین و تربیت شاگردانی بصیر و آگاه این مبارزه را ادامه دادند.
ائمه بعد چه؟ آنها چگونه در برابر خلفا ایستادند؟
امامان بعد هر یک موقعیت خاص خود را داشتند. مثلا ابوالحسن علی ابن موسی با مناظره با سران ادیان مختلف نگاه ها را به سوی دین اسلام و به خصوص مذهب تشیع متمایل کرد. اکنون نیز ابن رضا با همین روش هم حقانیت خود را در جانشینی پدر بزرگوارشان به اثبات می‌رسانند و هم با تربیت شاگردانی هرچند محدود در راه حفظ مذهب امامیه می‌کوشند.
با این حساب دستور امام جواد اکنون بر تحمل است و تحذیب.
احسنت، آری، تا هم مذهبمان محفوظ بماند و هم شیعیانی واقعی داشته باشیم.
خوشحالم از این که به ملاقات شما آمدیم. اگر اجازه بفرمایید مرخص می شویم که شما نیز از تدریس خسته هستید.
خداوند جزای خیرتان دهد. بروید و در پرتو قرآن و ولایت صبور باشید و پیروز.
خدا نگهدار.
خب ابن سر، چه خبر؟ اوضاع و احوال تجارت که خوب است؟
الحمدلله، ما که شاکریم اگر ماموران عمر ابن فرج بگذارند.
مگر متعرض تو هم شدند؟ نکند این زخمهایی که بر صورت داری؟
آره، کمی مورد عنایت قرار گرفتم ابن سر.
خدا لعنتش کند. وقتی خود عمر ابن فرج به شریفترین مردم جسارت می کند، می خواهی سگانش پاچه مردم کوچه و بازار را نگیرند؟
مگر عمر ابن فرج به چه کسی اهانت کرده است؟
مگر تو دیروز در مدینه نبودی؟
نه، دیروز به خانه خواهرم در اطراف مدینه رفته بودم. مدت ها بود که فرصت صله رحم پیدا نکرده بودم.
چه خوب شد که نبودی و آن صحنه را ندیدی.
جانم را بالا آوردی محمد، بگو ببینم مگر دیروز چه اتفاقی افتاده؟
دیروز امام جواد داشتند از جایی عبور می کردند که عمر ابن فرج با عده‌ای از بادمجان دور قابچین هایش با حضرت روبرو شد و به ایشان جسارت بزرگی کرد.
جسارت؟ مگر چه کرد؟
من شرمم می آید که بگویم ابن فرج چه جسارتی کرد. همینقدر بدان که آن لعین به امام تهمت عدم هوشیاری زد.
امام جواد چه پاسخی دادند؟
به ابن فرج هیچ نگفتند.
هیچ نگفتند؟
نه، هیچ نگفتند. ولی رو به آسمان کردند و فرمودند: خدایا، اگر تو خود میدانی که من امروز را برای رضای تو روزه داشتم، طعم غارت شدن و خاری اسارت را به عمر ابن فرج بچشان.
خدا لعنت کند این ابن فرج را که با چپاول و رشوه و دزدی ثروت فراوانی برای خودن باشته.
اگر ثروت و نفوذش در حکومت بنی عباس نبود که هیچگاه به امارت مدینه نمی رسید. حال نیز افسار گسیخته و از هیچ جسارتی نسبت به شیعیان و حتی امامشان نمی گذرد.
حاضر بودم روزی هزار بار از ماموران حکومتی کتک بخورم و ناسزا بشنوم، ولی کوچکترین اهانتی به سرور و مولای ما ابن رضا نشود.
فعلا که حکومت دست این نامسلمانان است و ما جز دعا برای نابودی حکومت بنی عباس کاری از دستمان بر نمی آید.
من میخواهم به خانه جناب علی ابن جعفر بروم تا اگر ایشان صلاح بدانند برای احوال پرسی به خانه امام برویم. تو هم میایی؟
آری آری، عجب فکر خوبی. من نیز میایم. حجره را ببند تا برویم.
برویم برویم که تا اذان ظهر وقتی باقی نمانده است.
برویم زهر.
سلام پسرم، زود برو به مادرت خبر بده مهمان عزیزی داریم.
چشم بدم.
بفرمایید. واقعا برای من توفیق بزرگی است که میزبان شاعر اهل بیت دبل خزایی هستم.
شرمندم نکن ابن سعد، تنها کاری که من کردم این بوده که مکنونات درونیم را در قالب شعر آوردم.
بفرمایید. شما بفرمایید بنشینید، من از سای خدمت میرسم.
زهیر، برای اهل خانه تکلف درست نکن، هرچه هست با هم میخوریم.
هرچه هست با هم میخوریم.
زهیر، این مرد کیست که با خود به خانه آورده ای؟
به نظرم میرسد او را در جایی دیده ام مادر.
این مرد دعبل ابن علی خزایی شاعر معروف اهل بیت است.
همان دعبل معروف که در مدح امام رضا قصیده ای بسیار زیبا سروده است.
آری آری خودش است.
چه شده که او به خانه ما آمده است؟
دعبل به دیدار امام جواد آمده بود. بعد از ملاقاتش با ابن رضا او را در مسجد دیدم و با اصرار او را به خانه آوردم.
حال که بی خبر مهمان آورده ای، شام را چه کار کنیم؟
شرط دبل خزایی برای آمدن این بود که هرچه در خانه داریم با هم بخوریم. علی بیا با هم نزد مهمان برویم که بیش از این تنها نماند.
ببخشید که من شما را نشناختم. برای من افتخاری است که از نزدیک شاعری را زیارت می‌کنم که از طرف امام رضا مفتخر به دریافت سره شده است.
نام تو چیست پسرم؟
نامم علی است.
به به، عجب نامی. هر وقت نام مولایم علی ابن ابی طالب را می‌شنوم اشک در چشمانم حلقه می‌زند.
خب جناب دبل، خیلی دلم میخواهد بدانم امروز در خانه امام بین تو و ایشان چه گذشته است.
اتفاق امروز احتیاج به یک توضیح تاریخی دارد.
توضیح تاریخی؟
آری. چند سال پیش در زمان حیات ابوالحسن علی ابن موسی الرضا به حضور ایشان رفتم و امام دستور دادند به من هدیه‌ای بدهند. هدیه را گرفتم و چیزی نگفتم. امام رضا با لحن سرزنش‌آمیزی فرمودند: چرا حمد و سپاس خدا را به جا نیاوردی؟
خب
خب این داستان چه ارتباطی با ملاقات امروزت با امام جواد داشت؟
امروز بعد از این که امام را ملاقات کردم، هنگامی که میخواستم خداحافظی کنم، امام دستور دادن هدیهی برایم بیاورند. وقتی هدیه را گرفتم، حمد و ستایش خدا را به جا آوردم و میخواستم مرخص شوم که امام سخنی گفتند که من به علم غیب ایشان بیش از پیش ایمان آوردم.
مگر امام چه فرمودند؟
امام فرمودند اکنون ادب شدی و من متوجه شدم که ابن رضا با این که آن روز نزد امام رضا نبودند، از اتفاق واقع شده مطلع بودند.
جالب است. چند سال از درسی که امام رضا داده بودند می گذرد و شما امروز در محضر ابو جعفر درس پس دارد.
خیلی دلم می خواست مانند شما شاعر و مداح اهل بیت بودم.
به چه دلیل دوست داری شاعر باشی علی جان؟
دلم می‌خواهد حالا که نمی‌توانیم عملاً کاری برای اعتلای مذهبمان انجام دهیم، از راه سرودن شعر وظیفه خودمان را انجام دهیم.
لازم نیست شاعر اهل بیت باشی که کاری برای مذهب انجام دهی. همین که به فرمایش‌های امامان معصوم عمل کنی و تا حد امکان با دل و زبان آنها را یاری کنی کافی است.
آری پسرم، آری، اگر همین گونه عمل کنی انشالله در زمره شیعیان حقیقی خواهی بود. حال برخیز آن ظرف آب را بیاور تا خودم دستان جناب دیبل را بشورم و برای خوردن غذا آماده شویم.
چشم بدر جان، چشم.
ببخشید ابن سنان، معطل شدید.
نه ابن سعد، تو مقصر نیستی، من نباید مزاحم کارت می شدم.
خب اگر کاری داری که لازم است غیری مزاحم نشود، بگو تا در حجره را ببندم و بدون نگرانی سخن بگوییم.
نه نه، لازم نیست، حرفمان را می زنیم و اگر مشتری هم آمد کارش را انجام بده.
باشد، خب بفرما ابن سنان، کارت را بگو.
انشاءالله فردا برای سفر تجاری عازم بغداد هستم.
انشاءالله متاعی میبری یا به قصد آوردن کالایی به بغداد میروی؟
قصد دارم 20 بار شتر از مدینه خرمای اعلا به بغداد ببرم و در مسیر برگشت از یمن برد و حریر به مدینه بیاورم که اکنون بازار خوبی دارد.
امیدوارم در این سفر سود خوبی نصیبت شود.
انشاءالله.
تنها می روی؟
نه تنها نیستم، پسرم عبدالله را نیز با خود می برم. می خواهم در امر تجارت کار آزموده شود تا پس از من تجارت را ادامه دهد.
خب پس برای خداحافظی به اینجا آمده بودی؟
هم برای خداحافظی و هم برای اینکه زحمتی برایت داشت.
هر کاری که باشد به دیده منت میپذیرم.
زهیر، چون این بار عبدالله را نیز با خود میبرم، نگران اهل منزل هستم. از میان همسایه ها هیچ کس را مانند تو امین و مؤمن نمی دانم.
شما لطف دارید.
اگر زحمتی نیست با آنها سر بزنید و احوال پرسشان باشید. پول به اندازه کافی برایشان گذاشتم، ولی اگر مشکلی پیش آمد کمکشان.
اگر تو هم نمی گفتی، ام رازی خودش به خانه تان سرکشی می کرد. نگران هیچ چیز نباش، خیالت راحت.
راستی زهیر، دیروز داوود ابن قاسم را دیدم.
داوود؟ او در مدینه چه کار میکن؟
تعدادی نامه از اهالی کوفه برای امام آورده بود، البته به همراه مقداری وجوهات.
خب از کوفه چه میگفت؟ احوال شیعیان کوفه چگونه است؟
آنجا هم مثل مدینه، شیعیان امام جواد سخت در فشار و تنگنا هستند.
با وجود عمال سرسپرده عباسی، باید هم شیعیان در جای جای جامعه اسلامی در مضیقه باشد.
البته زهیر، نام داوود ابن قاسم را آوردم که مطلب دیگری را بگویم.
چه مطلبی ابن سنان؟
ظاهراً داوود از کوفه با عجله آمده و دقت نکرده بود که تعدادی از نامه ها و وجوهات نام و نشانی ندارند. ابن قاسم می گفت در حیرت مانده بودم که چه کار کنم و چگونه به نزد ابن رضا بروم.
یعنی هیچ راهی نداشته که صاحبان نامه را بشناسند؟
داوود می گفت درباره بعضی از نامه ها حدس‌هایی می زدم و درباره تعدادی دیگر امر بر من مشتبه شده بود.
آخر چه کار کرد؟
ابن قاسم می گفت دل را به دریا زدم و نزد امام جواد رفتم. قضیه را عرض کردم. امام نگاهی به نامه ها کردند و اولی را برداشتند و گفتند این نامه متعلق به یزید ابن شبیب است و دومی برای فلانی و همینطور بقیه نامه ها.
تبارک الله. پس امام بیان که نامه ها را باز کند صاحبانشان را معرفی می کرد.
آری ظاهر. داوود می گفت با این که من به علم غیب ائمه ایمان داشتم ولی با دیدن این صحنه به اعتقاد قلبی رسیدم و دهانم از تعجب باز مانده بود. در این هنگام امام جواد سر بلند کردند و لبخندی زدند.
عجب ماجرای جالبی بود. ممنونم ابن سنان که سوغاتی مرا پیش از سفر به من دادی. ممنونم.
سوغاتی شما که محفوظ است.
انشالله چه زمانی برمیگردی؟
فکر کنم حدود 2 ماهی طول بکشه.
به امید خدا به سلامت بروی و به سلامت برگردی.
با اجازه من مرخص میشوم.
به امید خدا. به امید خدا. ابن سنان، کی از بغداد بازگشتی؟
دیروز آمدم.
خب تجارت چطور بود؟
الحمدلله سفر خوب بود و تجارت پرمنفعت.
باید هم خوب باشد. از چند سال پیش که اولین بار برای تجارت به بغداد رفتی، همیشه از این سفر سود برده ای. از بغداد چه خبر؟
خبر که زیاد است. ولی گمان کنم یک خبر بیشتر برایت جالب باشد.
چه خبری؟
یادت هست چند سال پیش عمر ابن فرج حاکم وقت مدینه به امام جواد جسارت کرد و به ایشان نسبت زشتی داد؟
آره یادم هست. ابن رضا نفرینش کرد که اموالش غارت شود و طعم اسارت را بچشد.
میدانید که چند وقت پیش خلیفه بر او غضب کرد و 120,000 دینار از او گرفت.
آری همچنین شنیدم دستور داد 6,000 پس گردنی به او بزنند. همان وقت با خودم گفتم که بخشی از دعای امام جواد مستجاب شده.
خبر من هم درباره سرنوشت ابن فرج ملعون است.
ظاهراً عمر ابن فرج بعد از آن که خار و خفیف شده بود جایی اطراف مدینه زندگی می کرد.
آری ولی خلیفه باز هم دست از سرش بر نداشت و دستور داد او را کشان کشان به بغداد ببرن. و همین بار که من در بغداد بودم در اسارت به هلاکت رسید.
الحمدلله. پس نفرین امام جواد که رحمت خدا بر او باد کامل شد و ابن فرج به سزای عملش رسید.
آری زهیر. راستی زهیر، قصد دارم فردا به حضور امام هادی شرفیاب شوم و خبر هلاکت عمر ابن فرج را به ایشان اطلاع دهم.
من نیز همراهت می آیم ابن سنان.
پس فردا بعد از نماز ظهر سراغت می آیم.
فکر می کنم امام هادی از شنیدن استجابت دعای پدرشان بسیار خوشحال شود.
آری من نیز چنین گمان می کنم زهیر.